4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ستر از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در کوبانی کشته شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز 2 اقدام عملی بسیار مهم باقی‌مانده را اجرا نکرده است. و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی از اپل برای فروش محصولاتش در ایران نمایندگی گرفته است. یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه در گزارشی از درگیری‌های اخیر در کوبانی گفت نیروهای داعش در روزهای اخیر متحمل تلفات سنگینی شدند و شمار کشته‌های این گروه از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها بر سر تصاحب کوبانی به حدود 580 تن رسیده است. به گفته این نهاد غیر دولتی مستقر در لندن، گروه خلافت اسلامی نیروهای بیشتری از شهرهای حلب و رقه برای کمک به نیروهای خود در اطراف کوبانی فرا خوانده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات مدافعان کوبانی از ابتدا تا کنون را بیش از 360 تن گزارش کرده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز در گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه به آنها حقوق می‌دهد. در این ویدیو یکی از این افغان‌ها که به دست مخالفان بشار اسد دستگیر شده ادعا می‌کند که ایران به ازای ماهیانه 500 دلار او را برای مبارزه با مخالفان آقای اسد به سوریه فرستاده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این گزارش و گفته‌های مطرح شده در آن نشان نداده است، اما تهران در بهار گذشته اتهام‌های مشابه در این مورد را که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد رد کرده بود. در آن گزارش نیز مبلغ پرداختی به افغان‌ها از سوی ایران برای جنگیدن علیه شورشیان سوری 500 دلار عنوان شده بود. شماری از پیشمرگه‌های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که 10 خودروی حامل پیشمرگه‌ها و سلاح‌های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به گفته یکی از مسئولان کوبانی که نخواست نامش فاش شود، ترکیه با معطل کردن چند روزه پیشمرگه ها امیدوار بود که کوبانی توسط نیروهای داعش اشغال شود. او گفت سلاح های پیشمرگه ها به خصوص موشک های ضد تانک برای جلوگیری از پیشروی داعش بسیار ضروری است. در واشنگتن پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی در نشستی یک روزه در بنیاد کارنگی به بررسی بحث برانگیزترین مسائل آمریکا در عرصه سیاست خارجی و به ویژه به ابعاد مقابله با گروه‌های تندرو مانند گروه خلافت اسلامی پرداختند. در این نشست گستره در حال تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه و چگونگی موقعیت و موضع دولت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نادر صدیقی از این نشست گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
در آمریکا پژوهشگران و تحلیلگران میگویند که بحران‌ها از خاورمیانه تا اروپای خاوری آرامش و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره افکنده است. گروه‌های رقیب و بازیگران خطرناک بی‌کشور اکنون آرایه‌های تازه‌ای از خطر و تهدید علیه نظام جهانی را به نمایش گذاشتند و خاورمیانه به صورت مناسب‌ترین محل برای این گروه‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای درآمده است. در نشست یک روزه اندیشکده وقفی کارنگی برای صلح جهانی، کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد و ایرانی تبار این سازمان در بخش خاورمیانه نیز به کالبد شکافی بحران‌های موجود و تشریح و تحلیل وضعیت برخی از بازیگران مانند خلافت اسلامی یا داعش و به ویژه ایران پرداخت.
In the fight against ISIS, Iran is both the arsonist and the fire brigade.
کریم سجادپور میگوید که در جنگ علیه داعش حکومت ایران دو نقش آتش افروز و آتش نشان را ایفا می کند. او می افزاید که چون این تعریفی ممکن است عجیب جلوه کند، ولی اگر پشتیبانی ایران از وحشیگری رژیم اسد و یا حمایت از دولت سرکوبگر نوری المالکی در عراق نبود، محتملاً داعش امروز وجود نداشت و یا از توانایی کنونی برخوردار نبود. در جبهه مقدم جنگ علیه داعش نیز البته ایران نقش مهمی ایفا می کند و ما شاهد حضور قاسم سلیمانی در این صحنه بوده ای.
ایران can be effective at
او تکرار می کند که ایران می تواند به طور همزمان در کشتن سنیان تندرو و شعله ور کردن رادیکالیسم سنی مؤثر باشد. استفاده از تندروهای شیعه برای کشتن تندروهای سنی می تواند رادیکالیسم سنی را دامن بزند.
ایران used its ideology to project power.
آقای سجادپور می گوید که در نخستین سالهای انقلاب حکومت ایران برای قدرت گرفتن از ایدئولوژی بهره می گرفت و اکنون به طور فزاینده‌ای از قدرت خود برای پیش بردن ایدئولوژی استفاده می کند. در توضیح این نکته او اضافه می کند که ده 15 سال پیش در جهان عرب پشتیبانی عمومی گسترده‌ای از انقلاب ایران دیده می شد، ولی اکنون در شرایطی هستیم که ایران 4 کشور عرب، سوریه، عراق، لبنان و یمن را به زیر سلطه خود درآورده و این سلطه ای نظامی است. کریم سجادپور در تحلیل روابط ایران و آمریکا و نقش گروه داعش در آن به یک نکته مهم در نگاه تندروها و گروه واقع‌بین در هیئت حاکمه ایران تاکید دارد.
The pragmatists and I'm talking about people like President Rouhani.
او میگوید واقع‌بینان مانند حسن روحانی و جواد ظریف در گذشته تمایل خود را برای همکاری با آمریکا علیه گروه‌های رادیکال سنی بیان کردند، در حالی که تندروها در حکومت ایران همواره نشان دادن که آماده همراهی با تندروهای سنی علیه آمریکا هستند. کریم سجادپور به گرایش و آرزوی رایج تحلیلگران در غرب هم اشاره می کند که به ایجاد زمینه مساعد برای همکاری ایران امیدوارند. او می گوید همه امیدواریم که در ایران شاهد حکومتی باشیم که منافع ملی را به جای منافع ایدئولوژیک در اولویت قرار دهد. دولتی که رو به جامعه جهانی کند که هم برای ایران مفید است، هم برای آمریکا و هم برای منطقه. ولی خیلی وقتا تصور می شود که آمریکا دارای قدرت واقعی برای اعمال نفوذ در تصمیمات مهم ایران است، ولی کافی است به افرادی در سپاه پاسداران و بیت رهبری نظر کنیم که چنین قدرتی دارند و همواره تاکید می کنند که دشمنشان چه کسی است. کریم سجادپور در پایان سخنان خود توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران را نیز چنین تحلیل کرد که از یک سو منافع ملی و اقتصادی ایران توافق اتمی را ملزم می کند و از سوی دیگر آنچه تاکنون از جانب مقام‌های ایرانی بیان شده چندان اعتمادی را بر نمی انگیزد. به گفته آقای سجادپور دولت ایران برای سرپا نگاه داشتن رژیم بشار اسد در سوریه هر ماه صدها میلیون دلار خرج می کند. در همان حال از میزان تولید و صدور نفت ایران به مقدار قابل توجهی کاسته شده که این خود با پایین آمدن قیمت نفت همراه بوده. بنابراین برای ایران چشمنداز اقتصادی صرف انگیزه نیرومندی در جهت دستیابی به توافق اتمی است، ولی جهان بینی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سخنانی که از سوی مقام‌های ایرانی بیان شده چندان موجب اعتماد نبوده است.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی، اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی توانسته است مجوز نمایندگی رسمی اپل در ایران را از این مرکز دریافت کند. محمد حسن نکویی مهر روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که شرکتی به نام وقایع گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته است مجوزهای لازم را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند. اما رئیس مجمع واردات ایران با رد این اظهارات گفت شرکتی از ایران از اپل نمایندگی نگرفته است و این موضوع باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده بود که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود را در ایران پیدا کند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بر رفتاری شد.
444 روز. نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
اما در پایان، پیروزی عمده ترین حزب سکولار تونس در انتخابات مجلس اخیر این کشور بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشته. انتقال مسالمت آمیز قدرت در تونس در حالی رخ میده که در کشورهای همسایه تونس تحولات ناشی از بهار عربی نتایج متفاوتی در پی داشته و هیچ یک از دیگر کشورهای عربی منطقه هم به این حد از ثبات و دموکراسی دست نیافتند. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از بازتاب تحولات تونس از کیوان حسینی.
تونس زادگاه بهار عربی است. مصر، لیبی، سوریه، یمن و بحرین یکی پس از دیگری در پی اعتراض‌های تونس با تظاهرات و حضور مردم در خیابان روبرو شدند. اما مسیر تونس گویی هیچ شباهتی به دیگر کشورهای بهار عربی ندارد. فرید زکریا، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی، مقاله خود را در روزنامه واشنگتن پست درباره تونس با نقل قولی از ساموئل هانتینگتون آغاز کرده که گفته بود تنها در حالتی می‌توان یک کشور را دموکراتیک خواند که دست کم دو بار انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز در آن کشور انجام شود. حالا در تونس این اتفاق رخ داده و به بیان دیگر تونس از آزمون دموکراسی سنجی هانتینگتون پیروز بیرون آمده. در تونس چه رخ داده که چنین در چند روز اخیر گروه بزرگی از ناظران خاورمیانه و جهان اسلام را به وجد آورده؟ ماجرا از این قرار است که در تونس نیز مانند مصر نخستین انتخابات بعد از دهه ها سرکوب پیروزی یک حزب اسلامگرا را به دنبال داشت، چیزی شبیه به مصر و مرسی و اخوان المسلمین. در تونس حزب اسلامگرای نهضت به قدرت رسید و گروه‌های مختلف سکولار و لیبرال در مقام اپوزیسیون قرار گرفتند. در این مدت سکولارها به رهبری باجی قائد سبسی موفق شدند با تشکیل یک حزب فراگیر سیاسی به نام ندای تونس به فعالیت سیاسی خود نظم تشکیلاتی قابل توجهی ببخشند. این میان ترورهای سیاسی و حضور خیابانی معترضین سکولار به برخی تصمیمات اسلامی و حاکم تنش در این کشور کوچک شمال آفریقا را به اوج رساند. سرنوشت دموکراسی ناکام مصر و کودتای نظامی در این کشور به این نگرانی دامن می‌زد که تونس نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود. اما اینطور نشد. در انتخاب تأخیر که نتایج نهایی آن روز پنجشنبه اعلام شد، حزب ندای تونس موفق شد 85 کرسی پارلمان را به دست بیاورد، در حالی که اسلامیون حزب نهضت تنها 69 کرسی به دست آوردند. سرمقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این اتفاق را نه پیروزی سکولارها که پیروزی تونس توصیف می‌کند. به نوشته این روزنامه، در تونس رهبر مقتدر و کاریزماتیک اسلامگرایان یعنی راشد قنوشی نشان داده که به دموکراسی باور دارد و به شدت با هر گونه تندروی مخالف است. او و گروهش در نگاه نیویورک تایمز بهای سنگینی برای ناتوانی در تأمین امنیت و نجات اقتصاد تونس پرداخته. اما از آنجایی که سکولارها نیز با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و خطرات اسلامگرایی رادیکال با ظهور جریان‌هایی مانند گروه خلافت اسلامی سراسر منطقه را تهدید می‌کند، اسلامیون میانه روی تونس کماکان میتوانند نقشی فعال در سیاست داخلی تونس بازی کنند. این موضوع در مقاله‌ای در هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست نیز بازتاب داشته. نویسنده مقاله اکونومیست به وعده‌های انتخاباتی سکولارها اشاره می‌کند و اینکه رهبر ندای تونس پیش از انتخابات گفته بود دوره گذار به دموکراسی بدون تقسیم قدرت میان گروه‌های سیاسی ممکن نیست. در این حال آنگونه که اکونومیست نوشته است، مسئله جدایی دین از سیاست نیز یکی از مسائل کلیدی حزب ندای تونس بوده و اصولا فلسفه وجودی این حزب هم همین موضوع است. این حزب دولت قبلی تونس را متهم می‌کند که در مواردی جدایی دین از سیاست را نادیده گرفته است. روزنامه لس آنجلس تایمز در تشریح وضعیت تونس به انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور اشاره کرده و نوشته است که تا بر پایه آن انتخابات وقوع تحولات خارق‌العاده بعید به نظر می‌رسد، ضمن اینکه سکولارها امیدوارند در آن انتخابات هم پیروز شوند و باجی قائد سبسی به مقام ریاست جمهوری برسد. تا آن زمان حزب ندای تونس بیشتر باید به یک ائتلاف با احزاب کوچکتر قناعت کند. اما آنچه که در تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز مهمترین جنبه انتخابات اخیر تونس توصیف شده، نه نتیجه آن بلکه شکل برپایان است. در کشوری که در ماه‌های اخیر حدود 3000 تن از شهروندانش به گروه خلافت اسلامی پیوستند و در همسایگیش جنگ داخلی یا کودتای نظامی سرنوشت شهروندان را رقم زده، انتخابات بدون دردسر و آرام تونس که از سوی ناظران آزاد و عادلانه نیز توصیف شد، از نگاه لس آنجلس تایمز یک ویژگی منحصر به فرد برای تونس است. مجموعه خوشبینی‌ها با آنچه در هفته اخیر در تونس رخ داد از این جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده که این کشور آغازگر دومینوی بهار عربی بود، دومینویی که در کشورهای دیگر به به سد گروه‌های مسلح اسلامگرایان تندرو و جنگ داخلی برخورده، اما دست کم در زادگاه این جنبش سیاسی نتایج دموکراتیک قابل توجهی بر جای گذاشته است.
گزارش کیوان حسینی ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک می‌کنه.